بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما بقية الله. عرض شد که در خنثای مشکل از حیث احکامی که او باید رعایت بکند در باب احکام خاصه زن و مرد، نظر مرحوم شیخ به عنوان دومین نظر در ترتیبی که ما چیدیم قاعده و حکم به تخییر بود که کمتر هم قائل داره، ولی کسی مثل شیخ در نکاح به اون قائل شدن، گرچه همین را در رسائل به عنوان قول ضعیف و به عنوان قیل رد کردن. خب حالا فرمایشایشون را به یکی دو نوع تقریر کردیم و عرض کردیم و در جای خودش خوب محفوظ. اما ممکن است کسی تقریری برای این فرمایش به این ترتیبی که عرض میکنم مطرح کنه. این تقریر نمیشه گفت ظاهر کلام ایشونه، بلکه برخی از اضلاع و ابعادش در کلام ایشون هم شاهدی ندارد، اما در این حال حالا یک تقریریست، یک تقریبیست که عرض خواهم کرد و اون به این ترتیب هست که ایشان عرض شود که میتوانند اینجور بگن که با این مقدماتی که عرض میکنم. مقدمه اول این که ایشان قائل به همون عدم طبیعت ثالثه هستند، قائل به این هستند که نوع انسان در دو صنف ذکر و انثا انحصار دارد. این یک. و دو این که بر این اساس می توانند قائل بشند و قائلند به این که این شخص عرض شود که خنثای مشکل بنابراین فل واقع یا ذکر است یا انثا، یک علم اجمالی دارد که فل واقع این یا ذکر است یا انثا. اینم جهت دیگر که این دو جهت به هم مترتبه. پس تا اینجا میتوان گفت که فل واقع این یا ذکر است و انثا و این مبنای یک علم اجمالی به تعلق تکلیف به او می شود، ولو اینکه حالا در تکلیف ظاهری هم بگیم این خطاب او را نمیگیره، ولی این را متیقن است که در واقع این یا ذکر است یا انثا و تکلیفی هم داره. این بعید است که بگیم تکالیف خاصه زن و مرد هیچ کدام او را نمیگیره. اصلا کار به خطاب نداریم، ما خطاب رو بذارید کنار، فقط این را به عنوان یک مقدمه میپذیریم که جنس و نوع انسان یا ذکر است یا انثا و او هم یا ذکر است یا انثا. این یک. مقدمه دوم هم این که حتی اگر این خطابات ظاهری نساء و رجال شامل او نشود، فی الواقع ما میدانیم که اینجور نیست که این خنثای مشکل آزادی بیش از دیگران داشته باشه، بالاخره در حد دیگران هست و بنابراین تکلیفی برای او هست، یا تکلیف زن یا تکلیف مرد. اینم دو. سوم اینه که ما اطمینان داریم به دلیل شریعت سهل و سمح بودن و اینکه این نوع مشاق، نه قاعده حرج، این نوع مشاق به این شکل در مذاق شرع نیست، دو تا تکلیف به نحو احتیاط شارع از اون نمیخواه. این سه تا مقدمه. بعد از این که میگیم تکلیف خطاب او را نمیگیره، یا حتی اگر خطابم بگیم او را میگیره، اینجور تقریر میکنیم که آقا جان ما در عالم دو سنف بیشتر نداریم و بنابراین یا سنف زن است یا مرده، این یک. دو هم میدانیم که این دیگه اسهل نیست زندگی بر او از سنفین و تکلیفی متوجه او نباشه از این تکالیف خاصه، اینم میدانیم، میگیم رو ارتکاز و مذاق شهر میدانیم که این آدم آزادتر از بقیه نیست، اینم دو. سه، و میدانیم اشد هم نیست به تعبیر شما، میدانیم که شریعت سهله سمحه اقتضا نداره که وضع او سختر و اسوا و اشد حالن، حالا اسوانه اشد حالن و اعسر حالن باشه از بقیه. این سه مقدمه. با اینها اون وقت ممکنه کسی بگه که اینجا موافقت قطعی نمیخواد. من میدونم حتما یه تکلیفی هست و بدون تکلیف نیست که او اسهل و حالن باشه، و از اون طرف هم میدونم که اعسر و حالن و اشد و تکلیفن هم نیست از بقیه. این مذاق اینجور چیز رو اقتضا میکنه. خب، و بین موافقت قطعیه و در مخالفت هم وقت مخالفت قطعی هم درست نیست، مخالفت اینجا ولذا اینجا موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعی هم جایز نیست، نتیجه اینا میشه تأخیر. این حرف بی ربطی نیست واقعا، این حرفی است که هم بنابراین که بگوییم خطابات ظاهری او را نمیگیرد میشه این را تقریر کرد، هم بنابراین که خطابات ظاهری هم او را بگیرد میشود تقریر کرد. بنابر مبنای این که بگیم خطابات یا ایر رجال یا ایر تهن نسا خطابات زن و مرد او را نمیگیره به دلیل انصراف چیزی هرچی گفتیم، میایم در عالم واقع میگیم که در عالم واقع این یا عرض شود که این فرضم رو مبنای اینه که یا زن یا مرده، خب میگیم که این نمیتواند بدون تکلیف باشه، مذاق و ارتکاز شرع اقتضا داره که حتما یکی از دسته از تکالیف زن یا مرد در او باشه، اینکه هیچ کدام نباشه که بگیم آزاد در اون مناطق اختصاصی زن و مرد، این با مذاق و ارتکاز ما نمیسازه. و نکته بعدم اینه که این هم که بگوییم با از که این شخص هر دو را باید رعایت بکنه، اینم با مذاق شرع نمیسازه، ولی اینجا موافقت قطعی واجب نیست ولی مخالفت قطعی هم جایز نیست.
استاد، شریعت سهله زور نداره
این مخالفت این قطعی هم این بنابر مبنای که خطابی در کار نیست، خطابات ظاهری همه شستیم رفتیم گذاشیم کنار، ما هستیم و مواجه میشیم با یک سوالی و در حالی که دستمون از خطابات لفظی کوتاه هست میریم سراغ مذاق و ارتکاز شعر، میگیم مذاق و ارتکاز شعر بنابراین این که حصر به ذکر و انثی باشه این است که اینجا کارش آسانتر نیست، حتما یه تکلیفی گریبانه رو گرفته ولی بدتر از دیگرانم باشه و تندتر و سخترم برای او تکلیف باشه، اینم بعیده، اینم دست شارعه که بیاد بگه اینجا موافقت قطعی من نمیخوام ولی مخالفت قطعی نگو. این که شارع میتونه اینجور تصرفی در احکام خودش داشته باشه، این بنابر این که حصر در ذکر و انثی باشه تقریرش اینه، میدانیم که این یا ذکر است یا انثی و میدانیم رو مذاق شر نمیتواند هیچ یک از دو طرف تکلیف نداشته باشد، و سه میدانیم که دوتاش هم با هم نمیشه و جز با مذاق شر سازگار نیست، اینجور احتیاط تامی سازگار نیست، حتی حالا در حد عسر و حرج هم نباشه این با مذاق شر سازگار نیست، ولذا موافقت قطعی لازم نیست، اما مخالفت قطعی جایز نیست. این تقریر بنابر حسره، بنابر این که بگیم خطاب ببخشید، بنابر این که بگیم خطابی نداریم، بنابر این که بگیم خطاب هم داریم، ممکنه باز با یک کمی تغییر همین رو گفت. میگیم دو تا خطاب اینجا هست، میتونه خطاب خونسای مشکل رو هم در بر بگیره، منتها من یقین دارم رو مذاق شعر اینجا کار راحت تره. تا اینجا که خطاب اومده هر دو رو گرفته، علم اجمالی ظاهری هم هست، منتها من یقین دارم که رو شریعت سمحه و سهله این و مذاق شعر که دوتا رو برای اون نمیخواد فراتر از قاعده اسر و حرج. اینم تقریر دو رو فرض شمول خطابات لفظیه. تقریر سومم رو فرض این است که اصلا بگیم احتمال طبیعت سالسن بدین، این که با مذاق آیده خانی هم جور در میاد، درست سر وقتش هم رسیدید آیده، بگیم روی این که اصلا طبیعت سالسه، اونم ممکنه کسی بگه مذاق شعر اینه که همینی که گفتی، مذاق شعر اینه که این بدبخت نه احسن و حالنه که آزاد آزاد باشه، نه اونم که اسوا و حالن باشه که بگیم دست و پاشو ببندیم باید اونجوری حرکت بکنه. این سه تقریری است که اینجا متصوره. بنابراین چه بگوییم؟ خطابی در اینجا نداریم و حسر در ذکر و انساس تقریر اول. چه بگوییم؟ خطاب ظاهری داریم و حسر در ذکر و انساس فرضی برای تقریر دوم. و چه فرض سوم بگیم که نه ممکنه طبیعت ثالثه هم باشه روی این تقریری که گفتیم؟ در واقع ممکنه مرحوم شیخ پس زمینه ذهنشون این باشه، حالا با عباراتیشون نمیشه خیلی نزدیک دید این تقریر را، ولی ممکنه این تو ذهن شریفشون باشه. حالا ببینید عباراتیشون اینه: نعم یعلم و اجمالاً به دخولی تحت عهد سنفین المکلفین و هازا غیر و کافن فی ثبوت تکلیف بل لابد فیه من تعلقی تفصیلاً بالمکلف. اینجور نیست با اونی که ما میگیم، ولی ممکنه که عبارت بعدش نزدیک بشه یا کمی به این چی داشته باشه. نعم مخالفته لتکلیف کلاس سنفین یعد فی العرف عصیانا من حیث علمه به مخالفت حکم الواقعی فانه یعد تجریا و طغیانا و ان لم یعلم به مخالفت تکلیف ظاهری لعدم العلم ثبوته. بگیم که تکلیف ظاهری نمیاد، ولی بالاخره یه چیزی در واقع هست. این همونه که میگیم که ارتکاز ما اختزا میکنه که نگیم این احسن و حالن آزاده و اونجوری است. این حالا تقریری است که اینجا مطرح شد. خیلی این تقریر ضعیفی نیست واقعا، این تقریر ضعیفی نیست، منتها مشکل این تقریر رو اینه که روی اون ارتکاز تأکید میکنه که خب اصولا بعد لیلوبیه که میرسیم جای خورده احتیاط و دقت و وسواس هست، و یکی همی که بنابر بعضی از این تقریرها رو اون شریعت سمحه سهله تأکید میشه که اونم خب حالا باز دشواری های خودش داره. ولی اگر این دوتا مبنا رو کسی به پذیره، قول به تأخیر قابل دفاع میشه.
شریعت سهله سمحه چیزی جدا از این احکام جاری، مثلا اینجا احتیاط عقلیه نیست؟
بله.
مجموع اینها شریعت
نه نه، این رو فرض اینه که اون چیزی که ما در آیات و روایات دیدیم که شریعت سمحه سهله است، یه ارتکازی به ما بده که این وقت در فهم مفاد نص در اونجایی که نصی داریم تأثیر میگذاره، یا در اون جایی که حالا این شکلهای قواعدی که با ارتکاز و مذاق و اینها میایم جلو، میگیم اون تندی از این برداشت نکن.
اینجا مجرایی برای احتیاط عقلی،
بله،
ما میخوایم سیدش بدیم به سمت تدبیر.
بله بله بله،
یعنی با شریعت سهله سمت،
بله دیگه، بله. بله بله همینه دیگه، یعنی در واقع یه جوری شریعت سمح سهله رو میگیم ما رو به یقین میرسونه که اون موافقت قطعیه نمیخواه. اینجور چیزی، البته این حالا دیگه با دشواری های خودش، این تقدیر هم میگذاریم دیگه. خب این دو تا قول بود تا اینجا، قول به بله.
اختباری این شریعت سمح موجود نمیشه مثلا مقابل تخییر استمراری باشه برخواه؟
چرا دیگه؟ که دیروزم گفتم که حالا تأخیر اگه بیاد استمراریه. تأخیر این که هر لحظه بخواد بگه این اون آزادی خودشو ببینه، نه دیگه، باید یکی انتخاب بکنه بره تا آخر. شبیه این که تو بله؟
بدبیشو چجوری بگیم مقتضی این قاعده تأخیر بدبی باشه؟
شریعت سمح سهله که حالا اینجور نیست که بگیم استمراریه، اینا بدبیه، ببخشید. تأخیر بدبیه. که موافقت قطعیه لازم نیست ولی مخالفت قطعیه نباید کرد، در حالی که اگه تأخیر استمراری بشه مخالفت قطعیه میشه، ممکن نمیشه. ببین شریعت سم سهلی که ما میگیم داریم تلاش میکنیم که بگیم آقا جان این بدبخت اینجور که تمام احکام اختصاصی زن و احکام اختصاصی مرد رعایت میکنه نباید رعایت بکنه، اما در این حد که بگیم یه تأخیر استمراری داره هر کاری میخواد بکنه ممکن. این دیگه شریعت سمح این اقصال میکنه خیلی. حالا این من به عنوان یه احتمال دارم اینو مطرح میکنم، نمیشه تو گاو و ماهی رو گرفت و شریعت سمح سهله که کسی بگه میخندیم بهش میگیم یعنی چه شریعت سمح سهله؟ شریعت سمح سهله یک حد اقلا با هزار احتیاط میشه اجرا کرد. این که بگیم یه تأخیر استمراری هر کاری میخوایی
نه مثلا هر مورد هم نمازم باب به باب متفاوت.
خب همون باب به باب که فرق نمیکنه، یقین داره که بالاخره دیگه مخالفت قطعیه کرد دیگه وقتی که استمراری باشه.
این که اختیار انتخاب جنسیت دست خودش باشه این کنم بعید از ارتکاز میرسه، به خصوص که ممکنه مطابق میل خودش انتخاب کنه.
نه دیگه حالا فرمول ما رو به اینجا میرسه.
یمیل الی الرجال نسوانی.
و اما قول سوم دیگه، حالا چون یه شبه استحسانی ما داریم به کار میبریم تو این توجیه کلام شیخا، یه شبه استحسانه دیگه، حالا هر جوریش میشه یه چیزایی گفت ولی بعید نیست، یعنی حرف شیخ یک، و اگرم شیخ نگفته بود آدم جرئت نمیکرد اینجوری تقریر بکنه.
بعد سمت و سهله در احکام ارث و دیات مثلا چجور
تصوره، یعنی سهل و سهل عزیز من این سمت و سهله رو که معلان دارم نمیگم یه قاعده میدیم دست شما هر جای این شریعت سمت و سهله به کار ببر، اون که نمیگیم یه جای خاصی که گیری تو کاره من میگه این اینجوری بود مثلا تقریر کرد با ارتکاز و مذاق و شریعت سمسونه. سی چهار نکته و قاعده رو اینجا قاطی کردیم، اینجور چیزی ازش در آوردیم، هر کدام از اینا محل حسابی شبه و اشکاله، ولی به عنوان یک احتمال سه تقریر رو این سه مبنا عرض کردیم ولی عهدتو علی المدعی. و اما قول سوم، قول سوم قرعه است، در روایات فقط برای ممسوح، اون هم در ارث قرعه آمده بود ولا غیر. و اینکه در همه جا قرعه آمده باشه نه، ما اثری در روایات نداریم، منتها قولی به قرعه وجود داره، آیت الله مکارم قائل به قرعه. همین الان هم احکام مثلا حجشون رو ببینید میگه خنثای مشکل رفته در حج و نسبت به احکام اختصاصی زن و مرد نمیدونه چه کار میکنه، ایشون همونجا فتوا دادن میگن قرعه میزنه و طبق قرعه مشخص میکنه زن یا مرد همون احکام رو عمل میکنه میره. خب عرض شود که قرعه نظریه سومی است که برخی به اون فتوا دادن مثل ایشون، حالا در بین دیگر فقها الان من چیزی پیدا نکردم تو تعلیقه های عربم نیست، این تعلیقه که ما داریم 34 تا کسی در اونجا بحث قرعه را مطرح نکرده، اما ایشون در استفتاءاتی که ازشون شده قرعه را به نحوه مطلق در خنثای مشکل مطرح کردن، جزئیات و تفاصیلی هم براش خیلی ذکر نکردن. به نظرم در کتاب نکاحشون هم اصلا بحث خونسایی مشکل به گمانم مطرح نکردن اصلا به گمانم. دیگرانم الان معاصرین و متأخرین نمیدونم راجع به این چیزی دارن ندارن. عبدالله سبحانی هم مثل این نکاح دارن بله؟ نداریم ما، هیچ وقت هم نگاه نکردم ایشون هم چی گفتن. برحال این نظریست که برخی به اون تمایل پیدا کردن که حل مشکل با قرعه میشه. علل قاعده تقریری که میشود برای قرعه آورد به این ترتیبیست که عرض میکنم، به یکی از این دو وجهیست که عرض خواهم کرد. وجه اول این که کسی اینطور مطلب را بیان کنه که ما حصر در ذکر و انثی را قبول داریم، علم اجمالی هم وجود داره با همون نکته که قبل گفتیم، ولی میدانیم که این اینجور علم اجمالی تنجیز نداره، مطلوب مولا نیست که اون را اقدام بکنه، و برای و با این مقدمات اون وقت برای رفع مشکل، اینجا دیگه این مشکله، اصلا بگه کسی این دیگه جزء مصادیق همون مشکلی است که در اخبار قرعه آمده، که از یک طرف تکلیف وجود داره، از یک طرف هم میدانیم که الزام به هر دو به نحو احتیاط اینم مطلوب نیست. حالا چه کار بکنیم؟ این دیگه کاملا مشکله، این مشکله، و القرعه لکل امر مشکل، حتما تکلیف وجود داره و علم اجمالی اینجا وجود داره، نمیشه اون را نادیده گرفت. اما از اون طرف هم این که ما پای این علم اجمالی بخوایم بیستیم به یک احتیاط تام و تمام، اون هم نه، میدانیم که این در شریعت نیست، که این مذاق ایشون هم هست، جایی از این قبیل میگن، میدونیم مذاق شارع اینجور احتیاط این شکلی نیست، این جزء چیزاییست که تو منهج ایشون وجود داره، خیلی جاها همین شکله، میگن ما میدونیم شارع اینجور احتیاطی را نمیخواهد. این دوتا رو که زمینه بکنیم، شیخ میره به سمت تخییر، اما ایشون میگه خب این میشه مشکل دیگه، این مشکل، و در مشکل باید قرعه زد. و این از مواردی است که ما یقین داریم که مشمول قاعده قرعه است، و این از مصادیق واضحه مثلا قاعده قرعه است. این تقریر اوله. پس اولین استدلال و تقریر این است که یک، میدانیم اینجا یا ذکر است یا انثی و تکالیف یکی از این دوتا گریبان او رو گرفته و علم اجمالی اینجا وجود داره، این یک. دو، این که علم اجمالی اینجا میدانیم منجز تام نمیتواند باشد، این خلاف مذاق شرعه، خلاف اون چیزیست که ما از شرع میدانیم، این دو. سه، حالا برای این که کدام را انتخاب بکنیم، اینم معنا نداره که بگیم به قول ایشون، حالا این فرمایش رو اینجا بکنم، اینم معنا نداره که بدیم دست خودش بگیم هر کاری میخوای بکن، اینو انتخاب بکن یا اونو انتخاب بکن. خب چی؟ با این مقدمه نتیجه زمینه میشه به اینها مقدمه چهارم، که بنابراین میشه مشکل، و این جزء قدر متیقنهای مشکله. حالا هر چی در قاعده مشکل بگیم که اطلاق داره نداره کذا و کذا، ولی این دیگه قاعده روشن، قاعده مشکله، میدانم یا این یا این، علم اجمالی، میدانم که هر دو رو نمیخواد، و میدانم که دست خودم هم نمیده. خب حالا چی؟ مشکله دیگه، القرعه لکل امر مشکل. این دو سه مقدمه رو که زنجیره وار بچینیم، ما رو میرسونه به قرعه، که قرعه بزن. و دیگه الان تفصیلات بعدش رو شما متعرض نشدن، قرعه بزن در هر موردی، یا اینکه نه یک بار میتونه قرعه بزنه و تو زندگیش بر اساس همون قرعه عمل بکنه بره، اینو متعرض نشدن. و به وضوح اون بحث قبلم نیست که گفتیم، اما در این حال شبیه اونه که شیخ هم فرمود که حالا قرعه هم که میزنی بالاخره باید قرعه ای زد که قطع به مخالفت واقع هم نداشته باشیم در او. این قید ارتکازی قرعه هست، بلیزا یه بار قرعه میزنه دو طبق اون عمل میکنه میره، بلیزا بخواد در هر جایی قرعه بزنه و اینا شیر و خط در بیاد و مثل هم در نیاد مخالفت قطعی را مطمئن میشه. در قرآن هم نباید به شکلی عمل کرد که ما را به مخالفت قطعی بندازه. این هم قید ارتکازی قرآن است. نتیجه میشه که یک بار قرآن میزنه وضع خودش رو تو زندگی مشخص میکنه میره با یه قرآن. این یک وجهه که با این مقدمات تنظیم میشه. یه بار دیگه عرض میکنم، میداند و علم اجمالی دارد به تعلق خطابی از خطابات خاصه زن یا مرد به او، و این علم اجمالی ارزش داره و باید بهش بها بده. این یک. دو، این است که میداند، که میداند دیگه مطمئنه که مذاق شرع این نیست که اینجور عسر و حرجی را برای او رقم بزنه. اینم میداند که موافقت قطعی اینجا لازم نیست. این دو. و سوم این که اینم اطمینان داریم که کار رو به خود او نمیسپاره، علی رغم این که موافقت قطعیه نمیخواد، فقط در حد مخالفت قطعیه این علم تأثیر داره. میدانیم که به دست خودش معنا نداره بسپاره، بنابراین میشه مشکل. حالا که مشکل شد، جای قرعه است. و البته قرعه هم قید ارتکازی داره که نباید به موافقت مخالفت قطعیه برسه، ولذا یک قرعه برای همه زندگی.
فتوایی به قرعه میدن؟
بله بله. نه نه، فتوا. الان همین صبح میدیدم تو استفتاءات ایشون چی کردم، تو حج سوال میکنن از ایشون که خونسای مشکلی در حج چه کار بکنه. اینه، این الان فتواشون اینجاست. این استفتاء تو این سایت هاشون هست دیگه، انشالله معتبره دیگه. بله.
تعلیق
عربه شون هست دیگه. تعلیق عربه قبلا دیدم، الان پیدا نکردم. حالا من اینو بخونم. خونسا اعمال خود را در حج به چه صورت انجام دهد؟ جواب: چنانچه خونسا غیر مشکل باشد طبق علامات و نشانه ها عمل می کند، و اگر مشکل باشد باید قرعه بزند و هر کدام از جنسیت با قرعه در آمد مطابق آن عمل کند. فتوای خیلی واضح سری. چی؟ تعلیقه شون؟ تعلیقه
حالا به این واقعیت نیست، بگیرم که حالا اول مشهور بین فقهای نام فتوای سری، لکن ناید قدر قول به جواز رجوع آقایل القرآن لأنه هم این مسادیق الامر المشکل و المشتبه و یک قول الاحتیاط و تام اینکی جمعی عمره فی شریعت سخت.
این تعبیرم داره. حالا این از قبل تو ذهنم بود، امروز صبح اینو پیدا نکردم تو این چیزاتون. قشنگ همین نکته رو آوردن دیگه. خب اینم این یک تقریر هست برای قول به قرعه. حتی اگر بگیم قرعه اطلاقاتی ندارد، باز ایشون میگه اینجا قدر متیقن قرعه است دیگه، چون علم اجمالی اومده نمیتونه عرض شود که سراغ اصول بره که بگه تو دوتاش که نمیتونه اجرا بکنه، یکی هم که ترجیح بلا مرجعه مشکله. واقعا اینجا دیگه قدر متیقن قرعه است. و
با احتیاط هم هست، قرعه موافق با احتیاط، یعنی اگر شخص بدونه که شارع نمیخواد رو طبق همون مبانی، حالا اگه بگه تأخیر بهتر از اینکه بگه قرعه میده، با احتیاط هم میشه.
بله دیگه. حالا نه، تأخیر بدوی اگر باشه با قرعه خیلی فرق نمی کنه از لحاظ مخالفت قطعیه.
ایشون میگن منظورشون دوران هم بین تعیین و تأخیره. راست هم میگه.
خب
که یاد میشه دیگه، یعنی قول به قرعه در دوال قول به تأخیر احتمالی نیست. خود این هم باز کمک کرده به اینکه
در قبال تأخیر بدوی بله دیگه. بله درسته، منتها اون دوران هم بین تأخیر و تعیین که
خیلی
جایی
هم هست بحث
اعلمیت. حالا میدونم، حالا اینجا با کمی تفاوت، حالا با تأخیر و تعیین اونجوری که اونجا میگیم، یعنی اینجا اون نکته‌ای که تو مقدمه اخیر عرض میکردیم و به شکل ایشون تو بحث قبل مطرح کردن، اون نکته مهمه که حالا از نکته اصلی که ما با ایشون داریم اینه که قول تأخیر و قول به قرعه در این وجه ایشون، یک وجهی که در کار داره اینه که بعد از اینکه علم اجمالی رو پذیرفت، میگه من مطمئنم که شارع اینجور احتیاطی رو نمیخواد، و این علم دوم موافقت قطعیه رو از رده خارج میکنه. این قول به تأخیر و قول قرعه تا اینجا مشترکن، تو مقدمه اول دوم مشترکن، هر دو میگن علم اجمالی داریم، دو هر دو میگن یقین داریم از بیرون که شارع موافقت قطعی اینجا نمیخواد که احتیاط تام باشه. خب حالا بریم به سمت، تا اینجا مشترکن. شیخ بنابر اون تقریری که ما عرض کردیم رفت به سمت تأخیر، میگه دیگه آزاده یکی از این دوتا رو دیگه، چون و یکی هم باید بدون انتخاب بکنه برای اینکه تو مخالفت قطعی قرار نگیره، خودش انتخاب بکنه. و اما قول به قرآن میگه نه، برای چی بگیم خودش انتخاب بکنه، مخیر، خودش انتخاب بکنه، او باید بره سراغ قرعه و امر مشکل و مشتبه رو با قرعه تعیین بکنه. فرق این دوتا اینه که همون نکته سومه که آیا ما اینم اطمینان داریم که شارع اینجور نیست که دست خود طرف داده باشه، یا لااقل حالا همون تعیین و تأخیر به شکلی ملاک تعیین و تأخیره، اگر اطمینان داریم به این که دست خودش نمیده، یا اینکه تردید داریم که دست خودش میده یا به قرعه بزنه، قرعه مثلا احوته.
چرا اطمینان نداشته باشیم که، یعنی این که ما بگیم شارع دست خودش مگر میدهد استبعادی نداره. علتش هم اینه که توی بحث تعارض، تعادل ترجیح، روایاتی که واسه تأخیر رو بردن ابری، اونجا حضرت صریحا تأخیر دست طرف میدن.
بله، حالا یه جاهایی که داده شده، ولی
حالا استبعاد پس نداره.
نه 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 نه، استبعاد داره، استبعاد داره. این که نمیگیم هیچ جا تأخیر شاره، هزار جا شاره داده دست او، ولی اینجایی که حالا اجم علم اجمالی او رو گرفته، بگیم که مخیری هرچی میخوای انتخاب بکن، این با مذاق شرع اینجا، نه با مذاق شرع در این که
خود روایات
ببین، نه میدونم، میدونم که میگه آزادی برو
یکیشون
تخیل، ولی اون دلیل خاص میخواد.
من میخوام رفع استبعاد کنم،
نه 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 نه، علل اصول این مستبعده که بگه خودت یکی از این دو تکلیف رو انتخاب بکن، مگر اینکه یک قرینه دلیلی خاصی داشته باشیم، این خود مستبعده. ولذا اگر کسی بگه این مستبعده و خلاف مذاق شرعه، یا بگوید که بگوید حالا شبیه اون تعیین و تأخیر، بگه بین تأخیر و قرعه، قرعه به مثلا چیز اوفق با احتیاطه که بگیم راه قرعه رو طی بکن تا اینکه خودت ببین چی میلته، اینجور چیزی از مذاق شرع ممکنه در بیاد. ولی مهمتر اینه که بگه این دیگه قدر یقین دارم این مصداق مشکله، مهم اینه که بعید نیست واقعا که بگه این مصداق مشکله.
بهتر نیست قول قائل تفسیر میشه در احکام جنسی و در احکام عبادی غیر و در احکام عرض، مثلا شاید ادله حفظ فرج واقعا اقتضا کنه از هر دو چشم پوشه.
حالا یه نکته آخر ما نوشته بودیم و از تون یادداشت‌های متفرقمون و تو ذهنم بود که در این حال اینی که ما اینجا داریم میگیم فعلا ناظر به این بحثیم، هر مسئله ای از ده ها مسئله خونسا ممکنه یه نکته ای پیدا بشه که خود قضیه رو متفاوت بکنه.
در مناحی خودمون که بحث جنسیتی است، شاید اینکه آلتین رو با هم داره، اون اقتضا اونها رو هم داره، میل به هر دو طرف داره، با هر دو طرف نگاه کنه تهییج بشه، یعنی مخافت تهییج او از هر دو چشم پوشی کنه. حالا ازدواجش رو نمیگم که بگیم خرجی میشه، اما واقعا میل داره و اشاره نفتیم که نگاه
نکن احتیاط دیگه
برنامه فرد چون فرد جینه در اینجا اختزا داره نظر رو هم از کل
بله دیگه. حالا ببینید با این قول به تأخیر و قرعه به این شکل شد. یک بیان دیگه هم در باب قرعه هم ممکنه کسی بگه و اون بیان الغای خصوصیت از ممسوحه، الغای خصوصیت از ممسوحه. روایاتی این وجه دومه که روایاتی در باب ممسوح داشتیم مبنی بر قرعه و اون در باب ارث تفاوت داشت. واجد الجهازین از ممسوح متفاوت بود. در واجد الجهازین میگفت که تنصیف بکنه سهام را، اما در ممسوح میفرمود که قرعه بزنه. خب اون واجد الجهازین تنصیف بکنه اون رو نمیشه الغای خصوصیتی کرد، برای اینکه اون یک جن حکمی داره که فقط تو ارث معنا داره، اون میره کنار. اما اینکه ممسوح میگه که قرعه بزنه، این زن مساعده با اینه که بگیم این الغای خصوصیت بشه نسبت به غیر ممسوح هم از کسانی که بالاخره خنثای مشکله و وضعش معلوم نیست. اون چه که در واجد الآلتین آمده بود در ارث، اون معلومه یه حکمی داره که نمیشه القای خصوصیت کرد، اما در طرف ممسوح قرعه است، قرعه هم را میشه القای خصوصیت کرد، در غیر ممسوح خنثای مشکل هم جاری کرد. اینم
شاید ممسوحی واقعیت واقعا داشته باشه، چون اون موقع عدد و سونوگرافی نبوده، الان کسی در ما پیش میاد که بچه های قدرت این
برقی که داره دیگه
جهاز جنسیشون داخل بدن بعد از مسئله میمونه و جراحی کنن،
فرق داره.
شاید ممسوحی ناظر به این مورد که الان با جراحی در
اون که اطلاق داره، اون روایت ممسوح اطلاق داره،
اون سابقا نمیتونه سونوگرافی کنن چون الان با سونوگرافی مشخص
میشه. اون که اطلاق داره و اگر مشخص شد که بعد دیگه از خصوصی مشکله میاد بیرون،
واقعا این واقعی داشته
من نه اون اطلاق داره، قدر متیقنش هم اونجاست که واقعی ندارد،
واقعی اطلاق نمیشه که بعضی جهر که در مقام برن نمیتونستم باشه
واقعی ندارد. چرا میشه اطلاق، میشه الغای خصوصیت که اطلاق که نداره الغای خصوصیت. قطعا اون حکم قرعه ممسوحی که واقعیتی ندارد میگیره، اون وقت میگیم خنثای مشکلم که علائمش کدام کمک نکرد این با این چه فرقی میکنه، اینا قرعه بزن. اتفاقا این فرمان شما معید درست کرد برای ما، ولذا این الغای خصوصیت از قرعه با این بیانی که گفتیم بعید نیست. این دو وجه، بنابراین یک وجه اول برای تأیید قرعه همون بود که عرض کردیم که علم اجمالی داریم، ولی دو تا یقین هم داریم، اطمینان داریم. یکی یقین داریم به این که اینجور احتیاطی رو شارع نمیخواد، و یکی هم یقین داریم که یا اطمینان داریم به این که دست خودش نمیده، و بنابراین با اینها میشه مشکل، مشکل که شد میشه قرعه. این وجه اول. وجه دوم هم الغای خصوصیت از ممسوح بود تا تکمیلش.
اللهم صل علی محمد.